چه خدمات شهری و تشکیل انجوها، سازمانهای مردم نهاد و انجمنهای مدنی است. به این معنا خب این فکر میکنم قابل استقبال باشه. اما این یک دست شدن شورا، من هم همدلم با جناب کرمی، شاید بهتر بود که مثلا در شورای مشهد تعدادی هم، البته اقلیتی از نظر من بودن، از اصولگرایان که در تعامل یا نظارت متقابل دو طرف این مدیریت شهری پیش میرفت و به نوعی احساس استقنا نمی کردن اکثریت اعضای شورا، اکثریت کامل. ولی این اتفاق رخ داده، این گزینش از طرف اکثریت مشارکت کنندگان در انتخابات این شهرهای بزرگ شکل گرفته و به نظر میرسه شاید بشه امیدوار بود با افزایش نظارت جامعه مدنی به ویژه روزنامه نگاران، این سیستم کنترلی از بیرون یعنی از طرف جامعه مدنی تحمیل بشه به شورا، بخصوص آقایون و خانمهایی که عضو این شورا شدن خودشون رو منتسب و متعلق به اردوگاه اصلاح طلبی میدونن و اینها از فهرستای معروف به امید در آمدن و ملزمن متعهدن به اینکه پاسخگو باشن به افکار عمومی از طریق بازیهای رسانه‌ای و اگر تخطی کنن اون وقت طبیعتاً مورد مؤاخذه و انتقاد صریح قرار بگیرن.
آقای کرمی، با این نتایج و با این گرایشات سیاسی فهرست پیروز در انتخابات شوراها در تهران به عنوان مهمترین شورای شهر در ایران، آیا به نظرتون دوران شهرداری محمد باقر قالیباف رو به کلی باید پایان یافته تلقی کرد و فکر میکنید که جایگزینی که برای ایشون این شورا بخواد انتخاب بکنه حدسی در موردش دارید یا نه؟
من حتی امروز این کانال های تلگرامی دوستان دیدم یک افرادی رو معرفی میکردن، حالا البته من در موقعیت نیستم که بگم حالا کی شانسش بیشتره کی شانسش کمتره. فقط برگردم به بخش آخر صحبتی که جناب کاظمیان فرمودن که نکته درستیه، این که الان با این وضعیت موجود فشار جامعه مدنی باید بیشتر بشه، به خصوص این که مثلا روی انتخاب شهردار که من همیشه نمیدونم چرا شهردار باید مهندس میبوده در همه این سالها. چشم انداز شهر فقط یک بخش کوچیکش بحث ساخت و سازه، بخش و تازه بخش ساخت و ساز سیاست های کلانش اتفاقا از شورای عالی شهرسازی معماری میاد، اصلا از شورای شهر و یا از توی شهرداری نمیاد. این شهرداری، هیچ شهرداری شهری نمیتونه رأساً به اصطلاح سیاست های کلان ساخت و ساز اونجا رو به اصطلاح تعیین بکنه. اینها از این جهت من امیدوارم که یک چهره‌ای که فرهنگی تر باشه، اجتماعی تر باشه، اصلا چهره جامعه شناس شهردار نشه. من حتی اصلا مخالفتی ندارم حتی چهره کاملا سیاسی اصلا شهردار باشه. کسانی که شهر و توسعه و رشد شهر رو صرفا از دید بتون و ساخت و ساز و ساختمان سازی اینها نبینن و آینده شهر رو نفروشن، من فقط امیدوارم به برش همون چیزی که جناب کاظمیان هم فرمودن، امیدوارم که راه بدن جامعه مدنی تأثیر خودش رو بذاره، نظر خودش رو بگه. همین این مواردی که هست که درباره همین بحث آلودگی و شهر و آینده پوش اینا رو ما همیشه ما داریم میگیم، سالا میگیم، مطلقاً و ابدا من با ابراز تأسف باید بگم تأثیری هم نذاشته رو سیاست شهر. شهردار و زمین تمام ذخایر اراضی رو فروختن، مسیر به اصطلاح باطل غالب شهر رو فروختن اینا. امیدوارم راه باز بشه، به هر حال دیده بشه این نظر.
آقای کاظمیان، حال در بازگشت به بحث مطالبه تغییر فضاهای سنتی در شهرها، مثلا نمونه که داریم مشهد که خودتون هم گفتین قطب اصولگرایی بوده در همه سالهای گذشته، مثلا حتی برگزاری کنسرت هم در این شهر مناقشه برانگیز بوده، فکر میکنید که حالا گزینه شهردار در اون شهر به چه شکل بشه؟ اگه آقای سلط مرتضوی عوض بشه، شورا تغییر بکنه، پایگاه سیاسی تازه‌ای رو به نظرتون کسانی که خواستار تغییر و تحول هستن در این شهر به دست آوردن؟
قطعا تغییر شهردار و تغییر ترکیب شورای شهر میتونه کمک کنه به بهبود وضعیت فرهنگی و فضای قالب ایدئولوژیک بر برخی شهرها مثل مشهد. همونطور که اشاره کردین، خب مثلا سهولت مرتضوی که رئیس ستاد استانهای آقای رئیسی شد، خب به احتمال بسیار زیاد دیگه عملا کنار خواهد رفت و این فکر میکنم یک مابعضاهایی خواهد داشت برای تنفس بیشتر شهروندان مشهد زیر سایه آقای علم الهدا با اون تفکر ایدئولوژیک مخصوص خودش، یا همینطور حضور آقای رئیسی و نهادهای امنیتی بازیهایی که مستقرن در شهر. به نوعی این نهاد واسط و نهادی که میتونه مقوم جامعه مدنی باشه همسو خواهد شد احتمالاً با استانداری خراسان، با فرمانداری، و این یه مابعضاهایی رو شاید داشته باشه. و البته من داخل پرانتزم اشاره کنم که حالا شاید به نوعی طنز باشه، اما عملاً پیش بینی میشد که اگر آقای رئیسی شکست بخوره، آقای قالی قالیباف به شهرداری مشهد بره، ولی به نظر میرسه که حالا آقای قالیباف باید شهرداری مشهد رو هم فراموش کنه و خب این تغییرات در رأس هرم مدیریت شهری شاید در پایتخت خیلی مهم نباشه، ولی برای شهروندانی که زیر سایه شوراهای اصولگرا زندگی کردن، من فکر میکنم اونها یک امید دیگری پیدا کردن. حالا اینکه البته اعضای جدید شوراهای اصلاح طلب حالا در مشهد یا اصفهان یا شهرهای مشابه، اینها واقعا چقدر پیگیر اون مشارکت شهروندان باشن و به ویژه در حوزه فرهنگی اجتماعی، چون حوزه سیاسی که واقعا ربطی به اینها نداره، چقدر بتونن خواسته ها و مطالبات مردم رو نمایندگی کنن، خب یک پرسش مهمی است که من فقط میتونم ابراز امیدواری کنم که متعهد باشن به سوگیری ها و چشم‌انداز های اساسی که مبتنی بر اونها مردم بهشون رأی دادن.
آقای کاظمیان، هیچ پیش بینی هم شده، گزینه هم مطرح شده برای شهرداری مشهد؟
من اطلاعی ندارم فعلا، ولی خب همونطور که گفتن جناب کرمی، در مورد تهران برخی اسامی مطرح شده که شخصا امیدوارم که خب به انتخاب شایسته رو شورها انجام بدن، چون قطعا این انتظار اکثریت مردم مثلا تهران، اصفهان، مشهد یا شهرهای دیگر هست که شهردار توانمندی روی کار بیاد و نه الزاما همونطور که گفتن جناب کرمی یک مهندسی که به هر حال فقط نگاه مهندسی داشته باشه به شهر.
سپاسگزارم. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی، اینجا در استودیوی پراگ همراه من بود و ناصر کرمی، روزنامه نگار و کارشناس محیط زیست هم به ما پیوست. سپاسگزارم از هر دوی شما آقایان.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
ساعت 8:39 دقیقه شب هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و همین حالا همکارم مراد ویسی هم در استودیو به من و شما پیوسته تا نگاهی بکنیم به یکی از خبرهای ضد و نقیضی که امروز منتشر شد. آقای ویسی، درباره انتصاب علی اکبر ناطق نوری به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبری که خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه اون رو تکذیب کرد. ببینیم آقای ویسی، برای آغاز گفتگومون اساساً خبر چه بود؟
بعضی از رسانه‌های ایرانی در داخل ایران، بعضی از وبسایت‌ها و شبکه‌های خبری از صبح امروز به تواتر منتشر می‌کردند که آقای ناطق نوری به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، که نهایتاً خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه تکذیب کرد و گفت که آقای ناطق نوری به عنوان رئیس دائم مجمع تشخیص مصلحت انتصابش منتصب نشده. نفهمیدم که این دائم رو چرا تو خبر خبرگزاری فارس بود.
بله.
رئیس دائم,
بله.
چرا میتونست بگه تکذیب کنه رئیس مجمع تشخیص مصلحت؟ نمیدونم، یعنی شاید مثلا چون بعد از درگذشت آقای هاشمی سرپرست موقت گذاشته بودن، آقای مهدی کرمانی اشاره به اون باشه.
آقای ویسی، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هست، بعد نیست که الان صحبت بکنیم اصلا راجع به تاریخچه این نهاد و اینکه چگونه به این نقطه‌ای که الان هست رسیده.
این نهاد خب خاص ایران هست. چیزی که در تعریفش به طور خلاصه میگن یک شورای شیخوخیت یا یه چیزی شبیه به سنا در جمهوری اسلامیه، بزرگانی که یک موقعی سمتی داشتن حالا میخوان ازشون استفاده کنن. سال تاریخشش هم برمیگرده به اواخر سال 66. اون موقع آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بود، کشور به شدت در شرایط جنگی تحت فشار بود، دولت داشت یک مجوزهایی از آیت الله خمینی میگرفت که اگر یک اموری نیاز داشت که کشور حتما اون کار رو انجام بده، ولی این کار نه اسلامی باشه نه قانونی، ما چیکار کنیم؟ بعضی چیزا رو نیاز داره دولت، ولی شورای نگهبان میگه این نه اسلامی نه قانونی. اون نامه آماده کردن اون موقع، آقای رئیس جمهور وقت آقای خامنه‌ای یک نامه نوشت به آیت الله خمینی که آقا دولت میخواد یک کارهایی رو انجام بده، ولی نه در فقه هست نه احکام اولیه است، نه شورای نگهبان هم اینا رو اسلامی میدونه، ولی اگر این کار رو انجام نشه کشور میخوابه. آیت الله خمینی گفت خب برید یک شورایی درست کنید، شورای مصلحت، که یک چیزایی رو به طور موقت اگر مصلحت اداره کشوره اینا رو انجام بدید توش. این شد اساس شورای تشخیص مصلحت اون موقع که بعد اسمش شد مجمع تشخیص مصلحت.
و حالا پرسشی که الان در این مقطع میشه پرسید اینه که چرا تعیین رئیس جدید این مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر تا این حد اهمیت پیدا کرده آقای رئیسی؟
به سه دلیل فکر میکنم. دلیل اول از خود مجمع تشخیص مصلحت مهمتره و اون اینی که اسمش اینه که رئیس جدید مجمع تشخیص و مصلحت میخواد تعیین شه، ولی واقعیت اینه که جانشین هاشمی رفسنجانی میخواد تعیین بشه. جانشین هاشمی رفسنجانی کی باشه؟ سایه انداخته اصلا روی خود مجمع. این یکی. دوم روال تعیینه که بعد از اینی که آقای هاشمی رفسنجانی فوت کرد گفتن کی رئیس میشه، اعلام نکردن، گفتن بعد از سال دیگه، حالا آخر سال آغاز سال جدید معرفی میشه. بعد یواش یواش در محافل سیاسی مطرح شد، گفتن حالا میخوان انتخابات ریاست جمهوری تعیین میشه و بعدش تعیین میکنن. و دلیل سوم که به نظرم مهمه اینی که حالا بعد از انتخابات که مردم به یه گرایش سیاسی خاص رأی دادن، اینی که اصلا رئیس مجمع با این گرایش سیاسی همراه باشه یا نه خیلی معنادار شده.
و به لحاظ سیاسی چه سناریوهای آقای ویسی برای ریاست این مجمع در حال حاضر میشه تصور کرد؟
سه سناریو. یه سناریو اینی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور رئیس مجمع تشخیص هم بشه. خب این معنی سیاسیش میشه که آقای خامنه‌ای با رأی مردم در انتخابات ریاست جمهوری همراهی نشون داده، همدلی نشون داده. گزینه مقابلش اینه که یه نفر که به لحاظ سیاسی مخالف آقای روحانیه به ریاست مجمع انتخاب بشه، مثلا از طیف آقای رئیسی یا نزدیکای آقای رئیسی، که این به لحاظ سیاسی معنیش میتونه مقابله با رأی مردم تلقی بشه. یه راه حل سوم میانه این هست، یک فردی باشه که نه خیلی به روحانی نزدیک باشه نه خیلی مقابل روحانی، یه فرد میانه رو باشه. هر کدوم از این سه تا اگر باشه به لحاظ مصداق هم میتونه افراد خاصی باشن. مثلا اگر آقای ناطق که گفتن، ناطق یه فردیه که بین میانه و خود حسن روحانی، یعنی بیش از یک میانه به حسن روحانی نزدیکه، چون در انتخابات اخیر متحد آقای روحانی بود.
اتفاقا یکی از پرسشام میتونه همین باشه که اهمیت اینکه آقای ناطق نوری گزینه احتمالی باشه برای ریاست این مجمع، اون وقت برای رئیس جمهوری منتخب آقای روحانی چه میتونه باشه؟
به نظرم به لحاظ سیاسی خیلی کمک میکنه به رئیس جمهور جدید، چون آقای ناطق متحد سیاسی رئیس جمهور هست، در جریان انتخابات سخنرانی کرده به نفع روحانی، از طرف دیگه با آقای خامنه ای هم نزدیکه. اگر آقای ناطق نوری به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت انتصاب بشه، به نظرم نوعی همراهی سیاسی آیت الله خامنه ای با دولت آقای روحانی معنیش میتونه باشه.
و اون گزینه که گزینه اول گفتید آقای روحانی بخواد خودش انتخاب بشه، اون چقدر محتمل هست اساسا؟
در گذشته دو بار اینطور بوده، سنت این بوده که دو بار رئیس جمهور وقت رئیس مجمع تشخیص مصلحت بوده. یه بار بین سازلای 1366 تا 68 که مجمع بوده، اون موقع اول آقای خامنه اینه که رئیس جمهور وقت بود رئیس بود. یه بارم بین سال 68 تا 75 7 سال آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور وقت بود رئیس مجمع بود، تا 76 8 سال. از 76 به بعد آقای هاشمی بود بدون اینی که رئیس جمهور باشه. در واقع آقای هاشمی رفسنجانی 27 سال رئیس مجمع بوده. این سنت بوده که دو بار رئیس جمهور همزمان رئیس مجمع باشه.
به جز این سنت که در مورد خاص به طور خاص در مورد رئیس جمهور هست، آیا اگه بخوایم اشاره بکنیم به سنت گذشته اساسا در تعیین رئیس مجمع صحبتی برای همراهان ما دارید؟
اون سنت تا حد زیادی غیر از اینی که دو بار رئیس جمهور وقت رئیس مجمع بوده، بیشتر در فرد هاشمی رفسنجانی خلاصه میشه اون سنت. و چون هاشمی رفسنجانی در تاریخ جمهوری اسلامی یه جایگاه خاص و ویژه داشته، واقعا نمیشه گفت که اون سنت در مورد فرد دیگه هم میتونه اطلاق بکنه یا نه. به نظرم سنتی که در مورد هاشمی رفسنجانی بود الزاماً بعد از خودش ادامه پیدا نمی‌کنه.
آقای بیستیم، الان در این مقطعی که هستیم به لحاظ زمانی و سیاسی، اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه کسی باشه، این در آینده کشور چه اهمیتی داره؟
یک اهمیت سیاسی داره، یک اهمیت قانونی داره. اهمیت سیاسیش اینه که اگر همراه با رئیس جمهور باشه یا علیه رئیس جمهور باشه، خب در وضعیت فضای سیاسی کشور یک یا قطب‌بندی میشه علی رئیس جمهور یا همراه میشه با رئیس جمهور. به لحاظ سیاسی رئیس مجمع تشخیص مصلحت مهمترین نقشی که داره اینی که در شورای موقت رهبری ایفای نقش مهمی داره. اگر رهبر ایران طبق اصل 111 قانون اساسی فوت کنه، کنارگیری کنه یا عزل بشه، شورای موقت رهبری تشکیل میشه که 3 نفر عضو بشن: رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، یکی از فقهای شورای نگهبان. مجمع تشخیص چه کار است؟ مجمع تشخیصه که اون عضو شورای نگهبان رو انتخاب میکنه با رأی که میده، و موقعی که این شورای موقت رهبری کشور را اداره میکنه، نمیشود بعضی از کارها رو در کشور کرد مگر با تصویب مجمع تشخیص مصلحت. نمیشود فرماندهان عالی نظامی رو جابجا کرد، نمیشه اعلام جنگ و صلح کرد و نمیشه رئیس جمهور رو عزل کرد مگر با اجازه مجمع تشخیص.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود، همکارم در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
همراه هستید با رادیو فردا. 48 دقیقه از 8 شب در ایران گذشته و ما هم به دقایق پایانی این برنامه میرسیم. یادآوری میکنم که شما میتونید که ما رو، خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال بکنید، telegram.me/radiofarda. اگر مطلبی و تصویری هم دارید بفرستید به @fardagram. اما حالا نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر که مجله زنان رادیو فردا است. از روی کرمی مرج من در پایان این برنامه با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم که با ما با رادیو فردا همراه هستید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حسن روحانی با کسب 57% آرا به عنوان 12th رئیس جمهور ایران برگزیده شد. آیا وضعیت زنان ایرانی در دومین دور از ریاست جمهوری وی در ایران تغییر خواهد کرد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. ماه‌ها شور انتخاباتی و سخنرانی تبلیغاتی و مطالبه از ریاست جمهوری به پایان رسید. حالا بار دیگر زنان ایرانی ماندند و مطالباتی که حالا می‌دانند باید هر روز تکرار شود. فرانسه امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، می‌گوید زنان ایرانی این بار از فرصت خود به خوبی استفاده کردند.
خب ما آماری نداریم که بتونیم در مورد این موضوع نظر بدیم. هیچ آماری از این که مشارکت زنان در این انتخابات چقدر بوده وجود نداره و اعلام هم نمیشه. اما خب در طول رقابت‌های انتخاباتی به ویژه در میان حامیان حسن روحانی میشد دید که تعداد زنانی که در همایش‌ها شرکت می‌کردند، در برنامه‌های تبلیغاتی شرکت می‌کردند خیلی زیاد و چشمگیر بود. فیلم‌هایی که منتشر می‌شد تعداد زنان رو میشد به وضوح دید که قابل توجه بود. همین انتخابات، پلاکارت‌هایی که ما دست زنان می‌دیدیم یا موضوعاتی که مطرح میشد، تعداد زنانی که میرفتن پیش از سخنرانی‌های آقای روحانی سخنرانی می‌کردن، مطالبات زنان رو مطرح می‌کردن. حتی میشد دید که در دست بسیاری از زنانی که از بدنه جامعه بودن، پلاکارت‌های در دست داشتن که جزئی‌تر مطالبات رو نوشته بود، از اینکه ورود به استادیوم شرایطش فراهم شه، از اینکه شغل براشون ایجاد شه، این نابرابری که وجود داره در واقع اختصاص شغل‌ها به زن‌ها و مردها برطرفش رفع بشه، همه اینها مطرح بود.
در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های مختلفی به زنان ایرانی داده شد، از عدالت جنسیتی تا اختصاص کرسی‌های وزارت به زنان، از تغییر قوانین مدنی تا تأمین شغل برای زنان تحصیل کرده. اما آنگونه که سودرات فعال برابری طلب ساکن فرانسه میگوید، بررسی پیشینه عملکرد دولت حسن روحانی تصویری دیگر را به ما نشان میدهد.
ورود زنان به استادیوم هنوز هم زیر علامت سواله. حق خروج زنان از کشور بدون اجازه نامه همسرشون هنوز هم نمیدونیم به کجا رسیدیم. موضوع تنظیم خانواده که دیگه اصلا در موردش کار عملی انجام نمیشه. اما همه این موضوعات موضوعات رسانه‌ای شدن و آن هم میتونم بگم به دلیل وجود معاونت زنان در این دولت. درسته که معاونت زنان به اندازه کافی نتونسته مطالبات زنان رو برآورده بکنه و به اندازه کافی نتونسته عملگرا باشه، اما وجودش طبیعتاً بد نیست.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی معتقد است که اعلام توقف اجرای سند 20C تنها یک تاکتیک انتخاباتی بوده است.
نه فقط در مسئله امور زنان، بلکه در تمام زمینه‌هایی که به هر حال نهاد قدرتمندی مثل ولی فقیه در برابر اون مقاومت می‌کنه، آقای روحانی ناچار هستش که با یک روش‌ها و لطایف الحیل خاصی برخورد بکنه. از جمله این که به هر حال ایشون باید از قدرت چانه‌زنی خودش که برای بار دوم انتخاب شده استفاده بهینه و استفاده احسنی بکنه. به هر حال آقای روحانی بار دوم با 7-8% افزایش رأی مواجه بوده و قرار نیست بار سومی هم در انتخابات شرکت بکنه. با این دیدگاه من تصور میکنم که آقای روحانی ناچار هستش اگر میخواد سرمایه اجتماعی که مردم با اعتماد مجدد به ایشون در اختیارشون قرار دادن، این سرمایه اجتماعی کاهش پیدا نکنه و در جامعه ما به نسلهای دیگه انتقال پیدا بکنه، حتما باید در این زمینه اقداماتی انجام بده.
شنونده یه برنامه یه صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در برنامه‌ای که این بار به موضوع دولت 12 و زنان میپردازد. در حالی که در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری فعالان زن مطالبه‌گرتر و گسترده‌تر حضور داشتند، این بار اما آنها تنها در یک جلسه مطالبات خود را مطرح کردند. مطالباتی که به نظر می‌رسد در خلاصه‌ترین و کلی‌ترین شکل خود به خواست‌های زنان پرداخته بود. سودراد اما معتقد است که همان تلاش‌های سال‌های پیشین سبب شده که مطالبات زنان ایران ظرف زمانی خود را تغییر دهد.
مطالبات زنان یک موضوع انتخاباتی نیست و من اینو بیشتر برای افرادی میگم که به دلیل زندگی روزمره یا به هر دلیلی نزدیک انتخابات که میشه بیشتر در معرض مطالبات مدنی قرار میگیرن، بیشتر خبر دارن که جنبش‌های مختلف دارن چه میکنن. موضوع مطالبات زنان و برابری خواهان موضوع هر روزه است و من فکر میکنم که با توجه به اون ریشه هایی که جامعه مدنی در ایران داره، با وجود تمام این سرکوب‌ها و فشارها، وظیفه هر کسی میتونه این باشه که دنبال حقوق شهروندی خودش باشه، اهم از برابری جنسیتیش در جامعه که داره زندگی میکنه و اینطوری میتونه جامعه مدنی رو که حتی از وجودش هم خبر نداره تقویت بکنه و خودش هم بپیونده به افرادی که مطالبات فردی دارن. از اون طرف هم فکر میکنن که کنشگرانی که سالها و سالها دارن کار میکنن در این حوزه بهتره که روش‌های جدیدی رو پیدا بکنن برای اینکه با زبان ساده‌تر با مخاطبینشون صحبت بکنن. ما در این دو بیانیه‌ای که صادر شد دیدیم که بیانیه‌ای که به نظر می‌رسید از طرف قشر جوان‌تر فعالین زنان و برابری خواهان در واقع صادر شده بود، مطالبات ساده‌تر، میتونم بگم مطالبات روزمره‌تری درش اشاره شده بود تا مثلا در قبال مطالباتی که ما در کمپین 1,000,000 امضا می‌دیدیم. و این نشون می‌ده که سال‌های سال تلاش جنبش زنان و برابری خواهان موجب شده که این مطالبه برابری خواهی واقعا اون چیزی که میگیم به کف خیابان ها هم برسه و در واقع فرد انسان ها احساس کنن که این برابری خواهی حقشونه.
هرچقدر که زنان ایرانی احساس کنند مطالبه خواهی حق آنهاست، اما مخالفت اصولگرایان و تفکر سنتی مذهبی در ایران در تمام این سالها پا بر جا بوده و هر از گاهی در برابر بخشی از این مطالبات ایستادگی کرده است. از محمد علی توفیقی میپرسم که آیا حسن روحانی خواهد توانست تغییری در این روند ایجاد کند؟
من البته امیدوارم که حتما تحولات و تغییرات ایجاد بشه، اما با توجه به اینکه موانعی که بر سر راه توسعه امور زنان و ایجاد برابری در زمینه‌های مختلف وجود داره برمیگرده به اشکالات ساختاری که هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود داره و از اون فراتر منشأ بخش عمده‌ای از این نابرابری‌ها برمیگرده به امور مذهبی و مسائلی که گاهن از نگاه در واقع مفسران دین یک جنبه فرا انسانی پیدا میکنه. خب خیلی من راست رو بخواید در این زمینه خوشبین نیستم، گرچه خب در دور اول هم آقای روحانی وعده هایی دادن که عملا از عهده‌اش بر نیومدن، مثل ایجاد وزارت زنان، و این هم البته به نظر من باز برمیگرده به اون ساختار مرد سالار جامعه ما. به هر حال آنچه که در حکومت بروز و نمود پیدا میکنه قبلش در جامعه وجود داره. حکومت ها معمولا آینه تمام نمای جوامع خودشون هستن. آقای روحانی میشه گفت در امور زنان با اینکه تلاش های زیادی کردن، اما شاید به سختی بشه کارنامه ایشون رو در زمینه امور زنان قبولی بهش داد.
مهمترین چشم انداز وضعیت زنان در سالهای پیش رو را میتوان برنامه‌های حسن روحانی برای زنان دانست. برنامه‌ای که در بسیاری از محورها با جزئیات به مسائل زنان پرداخته بود، اما آنگونه که سودراد میگوید محورهای نیز به کلی نادیده گرفته شده است.
برنامه‌ای که آقای روحانی در حوزه زنان اعلام کردن برنامه خیلی شسترفته بود. محورهای مختلفی داشت که از هم جدا شده بودن، به ورزش زنان میپرداخت، به موضوع سلامتشون، توانمندی اقتصادیشون و همونطور که بیشتر گفتن تقویت معاونت زنان و تفکیک شرح وظایف زنان و خانواده. اما واقعیت اینه که نقش زنان در خانواده و نگاه ذات‌گرایانه به خانواده حضور داشت، هرچند که در مورد شایسته سالاری از طریق توانمندسازی زنان صحبت می‌شد. جای خالی تنظیم خانواده و حق دسترسی زنان برای کنترل در واقع بارداری خودشون و به هر حال سلامتی جنسی خودشون که حق مالکیت و بدن خودشون هست، جای خالی بسیار بزرگی در این برنامه. میتونم بگم که اون چیزی که در این برنامه اومده خیلی چشم‌انداز روشن‌تریه نسبت به جایی که ما اینجا ایستاده‌ایم، اما وظیفه ماست که ما بتونیم این دستاوردها رو پایش بکنیم، ببینیم به کجا داره پیش میره، به کجا داره میرسه، و اگر کاری از ما برمیاد برای بهبود روند رسیدن به اون آرمان‌هایی که حداقل وضعیت زندگی زنان و هم مردان رو در جامعه بهتر می‌کنه، در این مرحله.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. در هفته آینده باز هم دولت حسن روحانی و مطالبات زنان خواهیم پرداخت. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.